ماجرا هستش. بله. یکم که اتصال موضوع شما رو من خیلی متوجه نشدم. ببین شما با فامیلیتون زعفرونی و اینکه یه چیز خوردن شروع کردین، زدین تو بوز و گوشت خوری و جنگ جهانی و آلمان و اینا. در استنداپ کمدی من تمایل دارم از جایی که با شما اومدم و شروع کردم در یک نقطه مشخصی در یک مسیری که A B C D داره منو ببری و بگه پایانی برسونی و بعد دست من رو در اجرا ول بکنی.
بله،
این اتصال رو در اجراتون رو ندیدم.
روحش شاد و یادش گرامی. پویان جان دمت گرم، ممنون که اولا اومدی توی این مسابقه شرکت کردی، خوش اومدی به رادیو سبا. من انرژی اجراتو دوست داشتم، فرم اجراتو دوست داشتم، خوب بود، اگرچه واقعا رو اعصابم بودی، دوست داشتم اون کمربند رو از کمرت باز کنم و با همون خفت کنم، چون دائم میخورد به میز بوم بوم، این صدا آزاردهنده میشه.
خدا قوت، خسته نباشید، ماشاءالله بی‌نظیر، هم مونوتون صدایه، بالا پایین شدنه، سکوته، همه چیزش خوب بودش، خوشمزه بودش، فقط اولش استرس داشتی، اومدی با یه هیجانی توضیح بدی، استرست ریخت، دیگه اینقدر هیجان رفت بالا، دیدی کسی هم دیگه نمیخواد.
دیگه ریتم و تمپم
بعد. آره بودی اصلا زن، الان ما اصلا نه، چرا؟
با شما خانم محترم دیگه یه ذره ولش میگم این بچه رو میذاره.
سه تا از فاکتورهایی که مثلا استنداپ داشته باشه رو دو تاشو داری، شاید همون یه دونهشم به دست بیاری،
یک کمربند مناسب،
یه دونه پاتو نذاری به میزه.
آره کمربند، من رفتم اونجا نگاه کردم کمربنده میخورده،
بزن به
خوشحال
خدا رو شکر. پویان زعفرانی اجراش خوب بود نسبتا، دوبارم راضی بودن.
از گروه ششم جناب آقای پویان زعفرانی، از گروه ما باحالیم. چرا این اسم انتخاب کردیم؟
دیگه اجبار بود، دیگه دست خودمون نبود، با یه چیزی انتخاب میکردیم، مجبوری بود دیگه، چی چیزی به ذهنمون نرسید.
آها، یعنی فقط از روی اجبار این اسم انتخاب شد دیگه،
هم گروهی بد و زغال چی، نه یه چیز دیگه بود.
اجرا چطور بود؟
تجربه خوبی بود. من خب تجربه استنداپ های دیگه ای داشتم، استنداپ واقعی، ولی خب استنداپی که فقط صدای من مورد نقد و بررسی قرار بگیره رو خیلی دوست داشتم ببینم نظر داورا چیه. یعنی مهمترین بخش برای من همین نظر داورا بود. گرفتم نکته‌هایی که میخواستم بفهمم که فقط برای صدام چه چیزی هستش رو گرفتم. خیلی عالی بود، تجربهش عالی بود.
بهار امسال توی کوچه توی خونه پر از بوی شکفتن، پر از منظره سبز، با هم میخونیم یه ترانه یه ترانه، پر از عطر گل سرخ، پر از خاطره سبز. شب عید و شب دیدار، شب حرفای موندگار، گل بابونه میخونه دوباره اومده بهار. شب عید و شب دیدار، شب حرفای موندگار، گل بابونه میخونه دوباره اومده بهار.
حالا بریم سراغ نفر سوم گروه ما خیلی باحالیم که خانم الهام هادی پوره.
به نام خدا، الهام هادیپور ملا محله هستم، متولد سال 1371، کارشناس روانشناسی. از سال 1398 شروع کردم، پا در این عرصه ها گذاشتم، دوره های فن بیان، مجریگری، گویندگی و همچنین دوره های آکادمیک رو گذروندم و مشوق من یکی از همکارانم بود که پا در این عرصه گذاشتم و مشوقم برای شرکت در این مسابقه رادیو سبا خود خانم انصاری بودن. سال 98 همچنین شروع کردم روی استیج مجریگری انجام دادم، تا به الان مجری کودک هستم، مجری استیج هستم، مدرس فن بیان و مهارت‌های ارتباطی کودک و نوجوان هستم.
خانم هادیپور دارن به سمت جایگاه حرکت میکنن.
خانم هادیپور
فردا بارم که کلن
سلام سکا خانم، خوبین؟
ممنون،
خیلی خوش آمدین. خودتون رو معرفی بفرمایین.
الهام هادیپور هستم از قزوین.
به به،
خوش اومدین. خوش اومدین،
خیلی خوش آمدین. آماده هستین؟ استرس ندارید؟
مسلما هممون داشتیم.
یه نفس عمیق بکشین، یه دستم به افتخارشون بزنین، یه ذره حالشون خوب شه.
دقت کردید بازی با بچه‌ها خیلی قانون به خصوصی داره. مثلا شروع بازی با ماست، اما پایان بازی با وفات ما بستگی داره. یعنی کافیه شما 10 صبح یه توپ رو قل بدی، فردا 4 صبح همچنان داری قل میدی. اگه گشنش بشه، اگه کار خرابی بکنه، اگه خوابش بیاد، هر اتفاقی بیفته،
دست از بازی نمیکشه. دیدیم نمیشه واقعا همیشه ما باهاش بازی کنیم. گفتیم بریم براش اسباب بازی بخریم. ولی دیدیم چقدر اسباب بازی‌ها گرونن. رفتیم اسباب بازی بخریم، دیدیم یه خرس هست، فشار میدی باهات حرف میزنه. فشار میدی باهات میاد مهمونی. فشار میدی اصلا میخوابونتت. بابا همه چی عجیب غریب شده. بچه‌ها رو دیدین ماشین کنترلی دارن. با کنترل راه میره. هلیکوپتر دارن مخصوص 1 تا 3 سال. بابا مگه این چیزا وجود داره؟ اصلا زمونه ما اینا نبود. یه قوطی کبریت بود، دکمه بود، قرقره بود. یا چیا بود؟ هفتیر داشتیم. بازیامون دختر پسر نداشت که. یه هفتیر داشتیم، 7 تا تیر داشت، قرمز رنگم بود. 7 تا تیر می‌زدیم، صدا می‌خورد، 14 تا بهمون فوش می‌دادن، جمع می‌کردیم می‌نشستیم سر جام. یه تیر کمون هم داشتیم، من خودم داشتم که یه چوب بود به هم دیگه وصل بود، یه دونه بندم بهش میزدیم، یه سنگ میذاشتیم میکشیدیمش که میرفت دیگه، نگاه نمیکردیم کجا داره میره. خود من یه بار زدم تو شیشه همسایه و یه عالم فوش خوردم، رفتم تو اتاق به کارای بدم در واقع فکر کردم. مرسی. بازیامونم خیلی حرکتی بود، از همون انرژی میگرفت. عکس بازی میکردیم. نسل ما دندونامون داغونه. چرا؟ چون خیلی آدامس میخریدیم که با اون عکساش بشینیم بازی کنیم، چون خب پول نداشتیم که بریم از اون عکسای کارتی بگیریم، خیلی گرون بود باز اون موقع. عکسا رو میذاشیم رو هم دیگه جمع میکردیم، هر کی بیشتر میزد برمیگشت برنده بود. بعضی خیلی حرفه‌ای بودن، قاشقی میزدن. بعضی الان یادم اومد که نباید بزنم. بعضی خیلی نامرد بودن، کشویی میزدن که این کارتا برگرده. بابا خیلی چیزا عوض شده. دیدیم اسباب بازیام گرونه. گفتیم بیایم یه سری کارهای آموزشی بکنیم با بچه‌ها. دیدین روانشناسا میگن، البته شنیدین، روانشناسا میگن خیلی خوبه که بیایم غذا رو بذاریم جلوی بچه، خودش بخوره، کیف دنیا رو بکنه. منم یه پارچه پهن کردم، غذا ریختم تو بشقاب، گذاشتم پیش بچم. گفتم بشین با دستت بخور. چشتون روز بد نبینه. این غذا رو ورداش، مالید به سرش، مالید به صورتش، مالید به پاش، کرد تو گوشش. ولی خدا رو شد پیشبندش دیگه تمیز بود. یه دونه تمیز بود. همش از بین رفته بود. مدرسه الان رو نگم، بچه‌ها که میخوام برن مدرسه یه عالمه وسیله های جدید میخرن. دفترهای خوشگل خارجی سیمی. ما موقع چی دفتر داشتیم؟ 40x60x. رو دفتر یه عکس گل بزرگ زده بود، زیرش هم نوشته بود 40x، یعنی بله. تعداد ورقه های دفتر.
ماشاءالله سنتون هم بالاست، همه چی یادتون.
آره سن بالا گرفت. مرسی. از اول دفترم شروع میکردیم به نوشتن، نباید جایش خالی میمون. اگه خالی میمون بابا میگفت خب اینجا چرا خالیه، اینجا رو می نوشید این گوشه رو. خب نقطه گذاشتیم رفتیم سر خط. میگم نه اینجا رو هم باید می نوشید، سر خط معنی نداره. تا آخر جلد دفترم می رفتیم، صفحه آخر جلدم می نوشتیم، تازه برگ کم می آوردیم به دوستان می گفتیم برگه داری اضافه به ما قرض بدی؟ اونم از وسط دفترش دوتایی می کرد به ما قرض می داد. اما دفترهای جدید الان چی؟ مگه میشه ازشون قرض گرفت؟ اونا که وسط ندارن اصلا ازشون بتونیم قرض بگیریم. بعد دیگه براتون بگم که وقتی که میرسیدیم هممون به مدرسه صف وایستاده بودیم. اولیش یه نفر میومد راهنماییمون میکرد، یه سری قوانین و قواعد رو میگفت، صحبت میکرد، شعر میخوندیم، سرود میخوندیم. بعد که مطمئن میشدن همه همسایه‌ها بیدار شدن، مثلا خب حالا کافیه برین سر کلاساتون. بله. ما هم از کلاس اول همش دوست داشتیم که برسیم به کلاس سوم با خودکار بنویسیم. چرا؟ به خاطر اون پاکن دو رنگا.
بله بله.
میگفتن که اون پاکن رنگ آبیش خودکارو پاک میکنه، ولی هیچ وقت این کارو
نکرد.
اول جوهر خودکارو پخش میکرد، بعد رنگ آبی پاکن پخش میشد، بعد دفترمون سوراخ میشد. مرسی.
زمانتون تموم شد. دست درد نکنه.
یه استنداپ از طرف خاله الهام.
موجه کودک هستم.
موجه کودک این بابا.
شبکه کجا اجرا میکنه؟
توی قزوین، توی سازمان ها شهرداری قزوین از طرف سازمان ها میریم برای
کاملا لحنتون این خاله های تلویزیونی. یعنی الان بعد آخرش میگفتین دست و دیگه هورا. خانم هادیپور شما کلام بسیار شیوایی دارین، خیلی خوشمزه ادا میکنید، کلن با مزه با اینا بوده، یه ذره ریتمت مشکل داشت و ضمن این که خب بالاخره آدم متنی که خودش مینویسه بهش احساس ویژه‌ای داره واسه تعریف کردن، و اینکه یک کم اون تو اجرات مثلا میشد یه جاهایی که با مزه بود و با مزه تر بگی، ولی در هر صورت خاله الهام دست و دیگه هورا.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم هادیپور. حالا یه توصیه من دارم به شما، چون میدم شما هم تا حدودی این کار انجام میدادین ولی بیشتر میتونید روش کار کنید با توجه به اینکه زمینه کاریتون هم هست، حالا در این زمینه هم دارید فعالیت میکنید. توی رادیو چه خوبه که ما از حالا تمرین بکنیم جلوتر چشممون ببینه، حتی اگه داریم روی متنی رو از رو میخونیم میتونیم جلوتر بخونیم و بعد اینو بیان بکنیم. میدیدم بعضی جاها دارید این کارو میکنید ولی خب چون خیلی روش تسلط نداشتین جا میموندین، یعنی خط گم میشد. اون متن رو با یه ریتم خاصی میگی و ورق میزنی. آقای موسوی
خدا قوت، خسته نباشید.
اعتبار کارت شما به پایان رسید.
متشکرم.
گیره کی افتاد شروع بی‌نظیر ماشاءالله. ولی نظر من حقی رو اگه بخواید بچسبیم به همون کار کودک، مثلا استنداپ ریلش کنی.
اومدم اینجا گفتم شاید تایید.
ببینید من سر
اینم برای کودک
ای کلا
آفرین، کارو قشنگ آفرین،
کارو خوب درآوردی.
اومدیم مدیرا ببینم
آقای مدیرا کودکم اجرا کنم.
باری کلا
خیلی خوب بود خانم.
و الانم خوراکتون خوراک کار کودکه. در فیلم ستارخان آقای ورزی ما رفتیم فیلم بازی کنیم، بعد همونجا آقای ورزی میگفت آقا این کلاه رو که سرم گذاشتم گفت کار تاریخیه. از همونجا فهمیدم آقا ما باید بریم دنبال کمدی، اصلا نباید بیایم توی
شما تحریف حساب
آقای ورزی میگن تا یک هفته خونه فقط میلرزیدن، جیغ میکشیدن هر کس با کلاه میامده.
بزنیم به افتخار سرکار خانم هادیپور.
خب اجرای الهام هادیپورم تموم شد، نظرها رم شنفت.
خب میبینم که استرس داری ببینی جنبندی داورا به چه صورته. اجرا چطور بود؟ شما خانم الهام هادیپور هستید از گروه ما خیلی باحالی، چطور بود اجرا؟
خدا شکر اجرا خوب بود، ولی خب نکته هایی هم بود که داورا به ما گفتن. انشالله ببینیم که نتایج چی میشه. خیلی استرس.
انشالله سال نو با یک هدف بسیار عالی پیش بریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشید. متشکرم. سپاسگزارم.
قربون شما. خدا نگهدار.
بعضی ها استعداد ورزشی دارن،
بعضی ها استعداد تحصیلی دارن،
بعضی ها استعداد کسب.
اما چیزی که مسلمه هر کسی برای بروز استعدادش به یه بستر نیاز داره.
اگه فکر میکنید در خندوندن استعداد دارید، خنده‌ساز رادیو سبا اون بستریه که برای شکوفایی استعدادتون بهش نیاز دارید.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
یه کم کم باید بریم سراغ جنبندی امتیازها که داورها الان باید با هم دیگه مشورت بکنن و محبوب الان میگه جنبندیه، تازه یادش افتاده که آقا جنبندیه. خانم فرزانه شایرو، پویان زعفرانی و الهام هادیپور.
بریم سراغ جنبندی.
خب احمد رضا جان کیا رو باید
سرکار؟ خانم فرزانه شایرو.
بله
من 11 امتیاز بهشون تقدیم کردم.
بندم 12.
منم 11 امتیاز. 22.
بندم 24. سیو
شیش.
اجازه بدین دوستان چون حساب کتاباتون خیلی ضعیفه،
دو تا 11
باید 12 رو نمیتونی جمع کنی. میشه 33 34 دیگه.
34 میشه. 34 ماشین حساب بیاره برای داورا لطفا، دیگه کم و زیاد نشه.
بعد آقای پویان زعفرانی،
آقای پویان زعفرانی رو من بهشون 16 دادم.
16 بنده هم دادم.
من 13 بهشون.
دو 16 یه 13 45
میشه 45 45
زعفرانی.
هر چقدر تو دوره باز بریم من زیاد امتیاز میدادم.
سرکار خانم الهام هادیپور
من 16.
کار کودکشون رو 20. کار کودکشون رو چند میدیم؟
نقاشی 4 ساله از تهران.
15 دادم.
من 16 تقدیمش کردم.
بنده 14.
16.
ببخشید من 16 دادم. عذرخواهی میکنم.
میشه 45 بازم.
فرقی نمیکنه. 14 15 16.
14 15 16.
45 دیدی گفتم. 45 میشه.
45
45 امتیاز.
بابا 15 کیه؟ ایشون رفت 16 داد.
من 16 دادم.
من 16 دادم.
پس میشه 46.
پس میشه 46.
46.
خانم ایرانی من متشکرم
افتخار خودم. 15 میدم
بابا گفتم. بله خیلی متشکرم از داورای عزیز که خیلی زحمت میکشن. خستم نمیشن. میگه نه بابا چه زحمتی؟ آقای موسوی میگه. خانم ایرانی میگه اختیار دارید. معبودم چیزی نمیگه. داره نگاه میکنه به اوضاع. بله اینم صدای اولیاوش بود. آقای اولیاوش صدا بردارمون با تو خدافظی میکنم. برنامه بعدی رو ما رو بشنوید خنده‌ساز تا بفهمیم که چه کسانی میتونن خنده‌ساز رادیو سبا بشن. خدافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش شبانه شبکه رادیوی سبا در روزهای آغازین بهار هستید. برنامه خنده ساز رو شما شنیدید، حالا میخوایم بریم سراغ در حاشیه. خیلی وقتا حاشیه ها قشنگتر از متنن. در حاشیه رو بشنوید.
در حاشیه 1400 حواشی خبرهای 1400.
عشق یعنی همه چیز خداست. خانم ها آقایان سلام میکنم به همه شما علاقمندان به برنامه های خبری در این روزهای بسیار زیبای بهاری. اوقات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما و عزیزانتون آرزو میکنیم. قراره در این برنامه تقویم سال قبل رو با هم ورق بزنیم و شما رو به شنیدن حواشی و ماجراهای دنیای خبر دعوت میکنیم. سال 1400 خبرهای زیادی درباره افشای جاسوسی‌های سایبری منتشر شد که یکی از جنجالی‌ترین اونها جاسوسی نرم‌افزار اسرائیلی پگاسوس بود. اون هم از کی و چه کسایی؟ بله، جاسوسی از تنی چند از رؤسای جمهور معروف دنیا و همچنین فعالان مدنی شناخته شده صورت گرفت که در نوع خودش کاملاً کم سابقه بوده. اما یک مورد مثال زدنی اون که خیلی هم حاشیه ساز شد جاسوسی از تلفن همراه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود. این جاسوسی تا حدی گسترده بود که مکرون مجبور شد شماره موبایل خودش رو عوض کنه. بشنوید این خبر رو از شبکه ایران اینترنشنال.
ریپبلیک ویو لا فرانس.
اردیبهشت 4 سال پیش که ایمانوئل مکرون پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفت، نمیدانست از کی و چطور از طریق تلفنش هدف جاسوسی قرار میگیرد. افشای جاسوسی گسترده از طریق تلفن او و بسیاری از مقامات بلندپایه فرانسه آقای مکرون را به فراخواندن این جلسه امنیتی مجبور کرد و بعد هم به تعویض شماره تلفنش.
بله، آقای مکرون برای دور موندن از بدافزار جاسوسی پگاسوس ناچار شد تلفن همراه خودش رو تعویض بکنه، چرا که مطمئن شد حتی در برابر فعالیت جاسوسی متحد خودش یعنی اسرائیل هم در امان نیست. اطلاعات فاش شده نشون داد که بدافزار اسرائیلی پگاسوس از تلفن همراه 50,000 نفر در مناطق مختلف دنیا جاسوسی کرده که برخی از رهبران دنیا از جمله رئیس جمهور فرانسه هم یکی از اونها بوده.
از آمریکای جنوبی تا اروپا و آفریقا از خاورمیانه تا آسیا در این 19 کشور بیش از 50,000 شماره تلفن هدف جاسوس افسار بودند.
خب از جاسوسی و افزار اسرائیلی پگاسوس، از فعالان مدنی و رهبران سیاسی گفتیم که صدای بسیاری از جمله دوست و متحد اسرائیل یعنی ایمانوئل مکرون رو هم در آورد. حالا اینجا میخوایم از یک رویداد تلخ در کانادا صحبت کنیم که سال گذشته به دفعات تکرار شد. کشف ده‌ها گور دست جمعی کودکان بومی کانادا در مدارس این کشور. خبری که با شنیدن اون دلهای زیادی رو در گوشه و کنار دنیا به درد آورد. قربانیان کودکان بومی کانادا بودند که در مدارس تحت مدیریت کلیساهای کانادا آموزش می دیدند. بشنوید یک مورد از اونها رو که رادیو فردا گزارش کرد.
محوطه یک مدرسه شبانی روزی بومی واقع در استان بریتیش کلمبیای کانادا و خبری دردناک که حالا مردم را برای ادای احترام به اینجا کشانده. سالها پیش کودکان در این محوطه بازی می کردند، ولی حالا معلوم شده در تمام این سالها این منطقه محل دفن اجساد گروهی از آنها بوده. 215 کودک در حیات این مدرسه دفن شدند که بینشان کودک 3 ساله هم دیده می شود. هویت اجساد معلوم نیست و احتمال می رود جنازه های بیشتری هم پیدا شوند.
اتفاقاتی دردناک در کانادا، کشوری که همواره مدعی پرچمداری دفاع از حقوق بشره. رویدادی که جاستین ترودو نخست وزیر این کشور ناگزیر به واکنش در برابر اون شد. او هرچند که از بابت کشف گورهای دست جمعی کودکان کانادایی اظهار شرمساری کرد، اما بسیاری در دنیا گفتند دولت کانادا نمیتواند از مسئولیت تاریخی این رویداد شانه خالی کند. بشنوید این گزارش رو.
مدرسه کملوپس در سال 1890 توسط کلیسای کاتولیک تأسیس شد و در آن کودکان بومی کانادا درس می‌خواندند. کودکانی که از خانواده‌هایشان دور می‌شدند تا زبان مادری را فراموش کنند و زبان انگلیسی یاد بگیرند. حالا انتشار خبر کشف گور دست جمعی کودکان کانادا را در بهت و شوک فرو برده و نخست وزیر کانادا آن را شرم‌آور خوانده.
خبر کشف بقایای اجساد کودکان در مدرسه شبانه‌روزی کمپلوس قلب مرا شکست. این اتفاق یادآوری دردناکی است از بخشی از تاریخ سیاه و شرم‌آور کشورمان.
حواشی خبرهای 1400.
مروری بر آنچه در سال 1400 گذشت.
عجب سالی بود.
خاطره بازی با حافظه کوتاه مدت.
حواشی خبرهای داخلی و بین المللی سال 1400
در برنامه در حاشیه 1400.
از کشف گورهای دست جمعی کودکان کانادایی در سال گذشته که بگذریم، در سال 1400 از انگلیس خبرهای جنجالی زیادی شنیدیم که مسئولان این کشور رو بارها و بارها در دردسر انداخت. یکی از این دردسرها پیروزی احزاب استقلال طلب اسکاتلند بود. این احزاب خواستار برگزاری رفراندوم جدایی از انگلیس شدند که با مخالفت نخست وزیر محافظه‌کار بوریس جانسون مواجه شد. نگرانی بریتانیا از رأی آوردن جدایی اسکاتلند پس از 300 سال از بریتانیا همواره کابوس رهبران این کشور بوده.
طبق قوانین فعلی بریتانیا، اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم استقلال به تایید پارلمان بریتانیا در لندن احتیاج دارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بارها مخالفت خود با برگزاری همه پرسی را اعلام کرده.
فعلاً زمان مناسبی برای برگزاری یک همه پرسی بی ملاحظه و بی مسئولیت نیست. همین چند سال پیش یک رفراندوم برگزار شد. خواسته ملت الان تمرکز بر کل کشوره و بازسازی اقتصاد و ایجاد شغل.
پیروزی مجدد احزاب استقلال طلب در انتخابات اسکاتلند لندن را برای برگزاری رفراندوم دوباره تحت فشار قرار خواهد داد. رفراندومی که شاید این بار پیوند 300 ساله اسکاتلند به بریتانیا را خاتمه دهد.
مردم اسکاتلند برخلاف باور بوریس جانسون معتقدند که دیگه وقت دوره‌ای که نظام پادشاهی انگلیس درباره سرنوشت اونا تصمیم بگیره گذشته. اونا معتقدند که کشورشون به اندازه‌ای ثروتمند و قدرتمند هست که بتونه مستقل بشه و به دور از وابستگی به بریتانیا ادامه حیات بده. بشنوید گزارشی رو در این زمینه از شبکه بی بی سی.
اسکاتلند کشوری با 6 میلیون نفر جمعیت و با سرزمینی غنی و ثروتمند در شمال غرب اروپا. این کشور تا سال 1707 مستقل بوده و بعد از آن طی توافقنامه‌ای همراه با انگلیس، ولز و ایرلند شمالی، کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را تشکیل داد. نارضایتی ها از این اتحاد از سالهای اول وجود داشت و حالا با دور ماندن مردم از تصمیمات کلان بریتانیا و تصمیم برای برگزاری رفراندوم استقلال به اوج خود رسیده است.
دلیل اصلی اینه که در 4 سال اخیر حداقل اسکاتلند خودش رو دور میبینه از مراکز تصمیم گیری و همیشه این مورد بوده. وقتی حزب محافظه‌کار در قدرته، حزب محافظه‌کار عملاً پایه‌ای در اسکاتلند نداره.
شاید عجیب باشه که بشنویم اسکاتلند در دنیای امروز کشور مستقلی نیست و این کشور تحت قیومیت انگلیس قرار داره و مردم و پارلمان این کشور اختیارات لازم برای گرفتن تصمیمات مهم رو برای کشورشون ندارن. این گزارش رو که از شبکه ایران اینترنشنال سال گذشته پخش شده بشنوید. موقعی که انتخابات پارلمانی در اسکاتلند در جریان بود و زمزمه استقلال اسکاتلند دوباره مطرح شده بود.
بیشتر از 3 قرن است که به عنوان بخشی از بریتانیا معرفی می شود. اسکاتلند، کشوری با 5 میلیون نفر جمعیت که این هفته نمایندگان پارلمان 22 سالش را انتخاب می کند. انتخابات سراسری این هفته در اسکاتلند برای 129 کرسی در این ساختمان، یعنی پارلمان اسکاتلند، نماینده انتخاب میکنه. ساختمانی که فقط تصمیم هایی که مستقیما مربوط به بعضی مسائل داخلی در اسکاتلند باشه رو میتونه بگیره، مثل تحصیلات، خدمات درمانی و نحوه مقابله با تغییرات اقلیمی. این پارلمان اما در مسائلی مثل سیاست‌های خارجی یا قوانین مهاجرتی و تصمیم‌گیری در قبال منابع انرژی قدرت چندانی نداره و همچنان وابسته به پارلمان بریتانیا در لندنه.
در برنامه در حاشیه 1400 بخش‌های دیگری از حوادث سیاسی رو در سال گذشته با هم مرور کردیم. در برنامه‌های بعد با هم گوشه‌های دیگری از حواشی و ماجراهای دنیای خبر و سیاست رو در سالی که گذشت مرور خواهیم کرد. تا در حاشیه 1400 دیگر، روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش.
کجا باشید با شمایی، با شما طرح نوروزی خدمات پس از فروش ایران خودرو 25 اسفند تا 14 فروردین. اطلاعات بیشتر در سایت isako.ir.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سالم و سرپام، برسام من.
سر پام.
20 قسطه واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسطه